أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة لو قبض مبتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه وصار مزمونا عليه ويجب رده ولا يجوز له التصرف فيه. شيء قدس سره برای مقبوض به بیع فاسد چهار تا حکم رو ذکر کرده است. یکی اینکه مالک نمی شود، دوم اینکه مضمونون علیه، سوم اینکه ردش به مالک جائزه واجبه، چهارم اینکه تصرف در او جائز نیست. این چیزیه که شیخ در عنوان مسئلهش ذکر کرده است. قبل از ورود به مسئله و مباحثی که متضمن مسئله و فروعشه و این احکام، بیان این احکام، چند تا نکته رو باید عرض کنم. یکی این که زمان در عبارات اصحاب و مخصوصا در عبارات شیخ اعظم به سه قسم هست و به سه معنا اطلاق می شود. از زمان و علا اقسام ثلاثه فی عبارات الاصحاب. یکی زمان عقدی، یعنی تعهد و تکفلی که از راه عقد میاد، و اون هم گفته شده علا اقسام ثلاثه: زمان المال و زمان النفس و زمان مال و کفالت و حواله. گفتن اگر ضامن بشود کسی دین کسی را که بر عهده دیگری است، این زمان الماله. اگر متعهد بشود احضار شخصی را، این کفالت است و یک قسم دیگر از زمان. و اگر کسی متعهد بشود ادای چیزی را که بر عهده اون نیست که حواله است، اونم یک قسم از زمان ماله. برای زمان عقدی سه قسم ذکر شده: از زمان، الکفاله، الحواله. زمان گاهی به یه معنای گفته میشد زمان عقدی که هر سه قسم را میگیرد، گاهی هم فقط قسم اول را میگیرد که همون زمان عقدی باشه. این یک قسم از زمان. البته میدونید در زمان عقدی بالمعنی الاخص بین امامیه و عامه اختلاف است. امامیه زمان را عبارت میداند از ذمه به ذمه، انتقال از یک ذمه به ذمه دیگری، نقل من از ذمه الی ذمه اخرى. یعنی آقای ضامن وقتی ضامنه بدهکار می شود، دین او را به عهده می گیرد، نقل الذمه الی ذمه اخرى. این چیزی که امامیه در باب زمان میگد. لکن عامه در باب زمان اینو نمیگن. عامه در باب زمان زمان را زم و زمه لازمه می دانن. یعنی همین زمانی که امروز متعارف است که طرف میره قرض می کند، دیگری زامنش میشه. قبل از آنی که او چیزی رو بگیرد این زامنش میشه. معناش اینه اگر او نداد من میدهم. این زمان متعارف چیزیست که عامه او را قبول کردن ولی امامیه او را قبول نکردن، علل معروف بینهم. و بنابر مبنای عامه گفتن که زمان از زم و نونش زائده، ولی بر مبنای امامیه زمان نونش اصلیه و از باب تضمین و تزمنه. اینا را در مسالک اقسامش رو میتونید تو کتاب زمانه مسالک پیدا کنید. و همینجور این جهت این که زمان از با نونه یا بی زمان امامیه و عامم ظاهرن همونجا دارد، نداشته باشد کتب فقهی دیگرم دارد. پس یک قسم از زمان، زمان عقدی است و اون تعهدی است که با عقد حاصل می شود و له معنن خاص و معنن عام. یک قسم از زمان، زمان قهری است که عبارت است از جبران خسارت و کون و درک علی المضمون علیه. اینم یک قسم از زمان است که با ید یا با اتلاف حاصل می شود. زمان قهری، ای کون الخسارت و الجبران علی المضمون علیه. یک که با ید و قاعده اتلاف و قواعد دیگه درست می شود. قسم سوم از زمان، زمان مسماست. زمان مسما عبارت است از اون ثمنی که در عقد قرار داده می شود یا مزمن در عقد بیع مبیع زمان مسما دارد. ثمن هم زمان مسما، ثمن زمان مسماست یعنی در مقابل مبیع، مبیع زمان مسماست در مقابل ثمن، زمان بالمسما. نظیر مهر که گفته می شود مهر مثل و مهر المسما. این سه قسم از زمان که در عبارات اصحاب و اصطلاحات فقها دیده می شود و بلکه در روایات هم اون دو قسم اول تعبیر شده ازش به زمان، هم زمان به معنی العزمان عقدی هم زمان قهری. اما قسم سوم رو من در روایات نیافتم ولی در عبارات اصحاب مثلا عبارت شیخ وجود داره. این یک امر، یک نکته. نکته دیگر اینه که در باب مأخوذ به عقد فاسد بعضی ها توهم کردن و یا گفتن که اصلا مأخوذ به بیع فاسد نه زمان دارد و نه وجوب رد و نه حرمت تصرف. در مقبوض به بیع فاسد گفتن نه وجوب رد هست، نه حرمت تصرف هست، نه زمان، هیچ کدوم از اینا نی. بله فقط عدم ملکیت هست، اما این بقیه امور نیست. وجهی که برای حرفشون گفتن اینه که گفتن آقای بایع که مبیع را در اختیار مشتری قرار داده راضی به تصرف مشتری بوده، وقتی رضایت پیدا کرده به بیع اذن در تصرف داده برای مشتری و همینجور آقای مشتری اذن در تصرف داده برای بایع. او اذن در تصرف داده نسبت به مبیع، اونم اذن در تصرف نسبت به ثمن. هر یکی از اینا اذن در تصرف دادن و با اذن در تصرف و اباحه مالکیه نه زمانی هست، نه حرمت تصرفی هست، نه وجوب ردی. این هم قد یقال، قد یقال که در مقبوض به بیع فاسد هیچ یک از آثار سگانه من وجوب رد، من حرمت تصرف، من عدم جواز تصرف، وجوب رد و دیگه زمان، اینا گفتن نیست در مقبوض به بیع فاسد. قد یقال به انتفاع برای اذن هر یک از طرفین مر دیگری را در تصرف، لإذن البایع المشتری بالتصرف فی المبیع و المشتری للبایع بالتصرف فی الثمن. و اذن وقتی بود تصرف جائز، زمان هم ندارد و رد به مالک هم معنا زمان هم ندارد. اینا حرفیه که قد یقال، لکن ضعف این حرف واضح است و قبلا هم ما عرض کردیم و همون جوری که سیدنا الاستاذ سلام الله علیه می فرمان اصلا معقول نیست اذن در تصرف. نه تنها اذن در تصرف اذن مالکی وجود ندارد، بلکه معقول نیست اذن در تصرف. برای اینکه اگر قبل العقد رو میگید اذن در تصرف داده که هنوز عقدی نبوده و اذنی نبوده، هنگام عقد اگر میگید اذن در تصرف داده، هنگام عقد این آقای بایع معتقد است که مبیع ملک مشتری است، تملیک میکنه به مشتری. وقتی تملیک میکنه به مشتری، تملیکش به مشتری منافات دارد با اذنش در تصرف در مال خودش، یعنی خود بایع اجازه بده مشتری که در مال بایع تصرف کند، چون بایع هنگام عقد خودش رو مالک نمیبیند، بلکه چی مالک میبینه؟ مشتری را، تملیک میکنه مبیع را به او. مشتری هم تملیک میکنه ثمن را به آقای بایع. و اصلا معقول نیست در هنگام عقد آقای بایع بیاد راضی بشود به تصرف مشتری در مال بایع. اصلا این اذن منافات با حقیقت عقد دارد، با حقیقت عقد منافات دارد، با حقیقت عقد نمی سازد. وقتی این داره تملیک میکنه مال او میبیند، وقتی مال او میبیند چجور اجازه تصرف میخواد بدهد؟ پس بنابراین اذن در تصرف نه تنها وجود ندارد، بلکه منافات دارد با بیع و با عمل بایع و عمل مشتری هنگام بیع. هنگام بیع بایع داره تملیک میکنه مالش رو به غیر، ما مبیع را مال مشتری میداند. چجور اون وقت فکر میکند اجازه در تصرف در مال خودش را؟ دیگه مال خودی نمیبیند، اصلا اذنش در تصرف با بیعش منافات دارد. مشتری هم اذنش در تصرف با ایجابش منافات داره، مشتری هم در اذنش در تصرف با چی منافات داره؟ با قبولش منافات دارد. و مثل همین حرف دیگری که گاهی گفته میشود، که گفته میشود درسته اذن مالک مقید بوده، ولی مقید بوده به بیع، حالا بیعش که از بین رفته اصل اذن باقی مونده. خب اینم ضعفش روشن شد که نه خیر، اذن در بیع اذن تصرف در مال خود نبوده، اصلا اذنی در کار نبوده. تا شما بگید وقتی بیع کرده اذن داده به مشتری که در مال بایع، آقای بایع میگه به مشتری اذن میدهد که در مال او تصرف کند از باب بیع، بیعش که از بین رفت، اذن بیعی، اذن مقید به بیع که از بین رفت، چی باقی میمونه؟ اصل الاذن. خب اینم ضعفی ظاهر شد که ما اصلا اذن در تصرفی نمیبینیم در باب بیع، اصلا اذن در تصرف منافات داره با باب بیع، بیع تملیک غیره. میگم وقتی بایع که داره بیع میکنه مالشو به غیر میدهد، داره اجازه میدهد که غیر در مال خودش تصرف کند یا در مال خود مشتری. چطور معنا نداره؟ بیع تملیک دیگه، تملیک به ثمن، اذن ندارد. میگم آقای بایع وقتی داره میفروشه اجازه میده به مشتری که در مال خود بایع تصرف کند؟ اصلا اجازه نیست. به او چه اجازه بده؟ او اجازه نمیخواد بده، او داره ملکش میکنه. اجازه چیه؟ وقتی ملکش همین، حالا به زعم او، حالا اجازه بفرما. پس اولا اذنی نیست تا شما بگید فصلش که میره و جنسش چی میمانه. و ثانیاً وقتی اذن مقید باشد علا تسلیم، اذن اگر اذن مقید باشد، خب اذن مقید وقتی قیدش رفت اصل الاذن میمونه، مطلق الاذن میمونه. بین مطلق و مقید تباین هست، وقتی قید رفت اون اذنی هم که در ضمن اذن بوده، در ضمن قید بوده، از بین میرود. نمیشود قید برود و مطلق چی؟ بمان. اصلا بین مقید و بین مطلق منافات هست، وقتی قید رفت اذن در ضمن قید هم از بین رفته. دیگه مطلقش وجود دارد از کجا؟ بین المقید و المطلق مباینتون واضحه، و هرگاه فصلی از بین رفت و قیدی از بین رفت، مقیدش هم از بین میرود. بنابراین این حرف تمام نیست که ما بیایم بگیم نه در مأخوذ به بیع فاسد، چون اذن وجود دارد حرمت تصرف نیستش. اینم نکته دوم. نکته سوم این که عدم ملکیت هر یک از طرفین مر مسمن و سمن را، این عدم ملکیت برای بیع فاسد جزء قضایایی است که قیاساتها معها. وقتی بیع فاسده معناش اینه ملکیت حاصل نشده. پس عدم و ملکیت المقبوض بالبیع الفاسد، این دلیلش اینه، این جزء قضا، این ضروریه و از قضایایی است که قیاساتها معها. لازمه فساد اینه، لازمه فساد اینه که ملکیت نیاد. لازمه شرطیت این است که اثر بیع حاصل نشه. اگر شما آمدید گفتید شرط است عربیت، معناش اینه اگر عربیت نبود اثر بیع حاصل نمیشه. این جزء قضایایی است که قیاساتها معها. من که اجماعی هم هست، خلافی هم بین علمای اسلام نیست، مقتضای اصل همینه. قبل از آنی که این بیع انجام بگیرد، مبیع ملک مشتری نبود. بعد از بیع فاسد شک میکنیم ملک مشتری شده یا نشده، اصل عدم ملکیت است. پس عدم ملکیت مقبوض به بیع فاسد جزء قضایایی است که قیاساتها معها و یکون و ضروری یا. من که خلافی هم بین مسلمین در این معنانی و لازمه شرطیت و لازمه فساد اینه، اصلا همین را اقتضا می کنه. این هم یک نکته. نکته دیگر این که شیخ قدس سره اینجا به طور مطلق فرمودن المقبوض و بالعقد الفاسد لم لو قبضم ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه و سار مزمونن علی. این چهار تا حکم را به طور مطلق بیان کردن. فرموده مقبوض به بیع فاسد ملکیت ندارد، جواز تصرف ندارد، وجوب رد دارد، زمان هم دارد. چند تا شد؟ چهار تا. کلیات خمس چند تاست؟ چهار تا، اسم و فعل و حرف. پس بنابراین شیخ قدس سره این چهار حکم را به طور مطلق بار کرده است، لکن مطلقش محل کلام است که ما سی از هر و بعد نسبت به وجوب رد، نسبت به جواز تصرف، نسبت نمیدونم به غیر مسئله ملکیت، نسبت به زمان و جواز تصرف و حرمت تصرف و وجوب رد، اطلاقش محل کلام است. کما سیاتی از اون چی که ما بعد خواهیم گفت. بعد خواهیم گفت که اگر آقای بایع میداند که بیع فاسده، میداند بیع فاسده، در عین این که میداند بیع فاسده، مبیع را در اختیار مشتری قرار میدهد و میدانه بیع اوغلایینی، ولی در عین حال در اختیار او قرار میدهد. آیا اینجا که میداند بیع فاسده و باز در اختیارش قرار داده، اگر تلف شد بگیم ضامن مشتری؟ و خودش تسلیت کرده است، با علم به فساد در اختیارش قرار داده، چرا ضامن باشد؟ با علم به فساد بیع کرده، یعنی قطع نظر از فساد، من راضیه به تصرف هستم، اجازه در تصرف دارد میده. با علم به فساد در اختیارش قرار داده، چرا رد واجب باشد؟ اینی که همه صور رو بگیرد حتی با علم به فساد، این محل حرف کما سیاتی در بعد و در جای خودش خواهیم عرض کرد که اگر عهد المتبایعین عالم به فساد بود و عمدن معامله را انجام داد، حقی نسبت به طرف دیگری که هست وجود نداره. به هر حال اطلاق این احکام ترتب احکام ثلاثه محل کلامه و سیجی و انشاءالله ما بعض از صورش رو قبول نداریم. حالا کیفکان ازا عرفت ذالک فلنشرع فی البحث. بحث در این مسئله و فروع و احکامش در ضمن اموری تمام می شود. امر اول، استدلال شده برای زمان به وجوهی، یکی از اونها قاعده ید نبوی علی الید ما اخذت حتی تعدی، گفتن علی الید ما اخذت حتی تعدی دلیل بر زمان مأخوذ به بیع فاسده. امام سلام الله علیه در اینجا یه بحثی راجع به سند حدیث داره که من میخونم تا تتبع امام و دقت امام و فقاهت امام تا حدی برای ماها روشن شود که امام چه تتبعی داشته در مسائلی که تتبع لازمه، و بعد هم سبک بحث در کلمات اصحاب و نظره به کلمات اصحاب را یاد بگیریم. من حالا عبارت را از روی تقریرات ایشون میخونم. میفرماد الدلیل الاول علی الزمان، البحث الاول فی سند الحدیث و یدل، اینا که حالا اضافه است، و یدل علی الزمان ان نبوی المشهور علی الید ما اخذت حتی تؤدیه و قد اشتهر بین متأخر المتأخرین جبر و سندهی به عمل قدماء الاصحاب و هو مشکل، لان الظاهر من السید علم الهدى و شیخ الطائفه و السید ابن زهره هو ایراده روایتا و احتجاجا علی العامه لا استنادا الیه للحکم، نه اینکه اینا مستندشون بوده. ضعف سند وقتی است که شهرت به او چه کند؟ استناد کند، شهرت عملیه، ولی اینا از باب احتجاج بوده علی العامه. قال السید فی الانتصار فی مسئله زنمان الصناع و مما یمکن ان یعارضوا به لانه موجود فی روایاتهم و کتبهم ما یروونه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من قوله علی الید ما جنت حتی تعدی. ببینید میگه اونا را با این روایت مؤاخذشون میکنیم. و ظاهر منه عدم اعتماده علی بل اورده معارضتا لا استنادن، و اورده شیخ الطائفه فی مسائل الخلاف فی غیر موردن و فی المبسوط روایتا و احتجاجا علی القوم کما هو دعبه فی کتابی، در خلاف و مبسوط روایات عامیه را احتجاجا بر اونها میارد لا استنادن. ففی غصب الخلاف مسئله 20 بعد عنوانش و ذکر خلاف ابی حنیفه قال دلیلنا انه ثبت ان هذا الشيء قبل التغيير كان ملكه فمن ادعى انه زال ملكه بعد التغيير فعليه الدلاله، تمسک به چیه؟ استصحاب. قبلا ملکه او بوده، تغییر بخواد تغییرش بده دلیل میخواد. و روا قتاده عن الحسن عن سمره ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه. و ظاهر ان مستنده هو الامر الاول ای الاصل ولو كان الاستناد الى قول النبي صلى الله عليه واله فلا وقع للاستدلال بعدم الدليل على زوال ملكه. اول میگه که چون اول ملکش بوده دلیلی بر زوال ملک نداریم. خب این چرا به او تمسک میکنه؟ به این حدیث باید تمسک کند. فایراد الروایه لمحض الاحتجاج علی ابی حنیفه، اگر شما قبول نکنید احتمال ما احتجاج را هم بدید استناد ثابت نمیشد، بل ما احتمال ظاهر لا یثبت الاستناد و نحوه بعض و مسائل اخر فی غصب الخلافه و ودیعته. مطالعه بفرمایید برای شنبه انشاءالله و شاءالله.